مه شب چاردهم فلک تو را کرده گم، مه شب چاردهم فلک تو را کرده گم، ستاره ها هم نوا یوسف زهرا بیا.
بله، در این روز خوشیمن و خجسته نیمه شعبان با ذکر مقدس یا مهدی یا مهدی، اون عزیز و امام زنده خودمون رو که حی و زنده هست رو صدا میزنیم تا هرچه سریعتر شاهد ظهورش باشیم، که با ظهور اون شاهد بروز همه خوبی ها خواهیم بود. اما تا آن زمان در انتظار دیدار او میمانیم.
در انتظار دیدار
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان این لحظه از برنامه‌های رادیو گفتگو عرض سلام و وقت بخیر دارم. همینطور عرض تبریک دارم به مناسبت ولادت با سعادت منجی عالم بشریت حضرت بقیت الله العظم، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. امید به این که این برنامه بتونه ساعات مفید و ارزشمندی رو برای شما رقم بزنه، در خدمت شما سروران گرامی هستیم. با ما همراه باشید. اینجا رادیو گفتگو و با ویژه برنامه در انتظار دیدار در خدمت شما سروران گرامی هستیم. انشاءالله در این ویژه برنامه ما به بررسی موضوع فرهنگ انتظار و پویایی جامعه خواهیم برداخت. تو این برنامه در محضر اساتید محترم جناب حجت‌الاسلام مهدی سازندگی، مدرس حضور دانشگاه، و همینطور جناب حجت‌الاسلام دکتر جواد جعفری، عضو هیئت علمی پژوهشکده مهدویت و مدرس حضور دانشگاه هستیم. جناب سازندگی، خدمت شما عرض سلام و وقت بخیر دارم. به برنامه خودتون خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلوم به الشعث و یملع به الارض قسطم و عدلا. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم برنامه و شنوندگان فهیم این برنامه وزین و خدمت مهمان محترم برنامه استاد ارجمند. انشاءالله که بتوانیم در این برنامه در خدمت شما دوستان هستیم، مطالب مفید و درخور شنوندگان فهیم داشته باشیم انشاءالله.
انشاءالله، متشکر هستم. همینطور خدمت شما جناب دکتر جعفری عرض سلام و وقت بخیر دارم. از اینکه دعوت ما رو قبول کردید و برنامه خودتون تشریف آوردید تشکر میکنم.
سلامت باشید انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. من هم خدمت شما، خدمت مهمان عزیز و همچنین شنوندگان و بزرگواری که صدای ما رو میشنوند عرض سلام دارم و این اعیاد بسیار مبارک شعبان رو خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکر هستم جناب دکتر جعفری. سوال اول رو از محضر شما استفاده میکنیم و طبق روال تمامی برنامه ها به دنبال بررسی مفردات موضوع برنامه خواهیم بود. موضوع برنامه ما و این ویژه برنامه فرهنگ انتظار و پویایی جامعه هستش. جناب استاد، شما چه فرهنگی رو فرهنگ انتظار میدونید و رابطه این با پویایی جامعه رو چطور تعریف و تبیین میکنید؟
باید خدمتتون عرض بکنم که خب تعاریفی که برای فرهنگ هست این رو نشون میده که منظور از فرهنگ یک واژه بسیار فراگیره، یعنی فرهنگ تمام مسائلی رو که در جامعه هست اینها رو در بر میگیره، از مسائل علمی که در جامعه هست، از آداب و رسومی که هست، از تمام رفتارهایی که در جامعه وجود داره، تمدنهایی که در جامعه هست، قبلا بوده،
بله،
نوع لباس پوشیدن، حتی همه اینها رو خب طبیعتا وقتی ما فرهنگ میگیم در بر میگیره، یعنی میتونیم بگیم وقتی سخن از فرهنگ گفته میشه بودی از ابعاد جامعه شاید بتونیم بگیم جا نمیمونه،
بله،
در تمام رفتار و اعمال و حتی اندیشه و اینها رو در بر میگیره. خب طبیعتاً نامگذاری خیلی صحیحی هست که ما بگیم فرهنگ انتظار، یعنی بخوایم بگیم این مسئله انتظار و منتظر امام زمان علیه السلام بودن باید به عنوان فرهنگ بهش نگاه بشه، یعنی اینکه در تمام ابعاد زندگی، از کسب علم گرفته، از نوع اندیشه گرفته تا ابعاد رفتاری انسان، یعنی حتی یک نوع مهمانی که میره، حتی تربیت فرزندی که میکنه، حتی لباسی که میپوشه، یعنی همه اینها رو میتونه در بر بگیره، یعنی همه اینها باید با نگاه به بحث انتظار صورت بگیره. و طبیعتاً وقتی این طور شد همون قسمت دومی که اشاره کردید، پویایی جامعه، ما معتقدیم که اون چه در دل انتظار هست از روایات استفاده میشه، اگر واقعا فرهنگ ما بر اساس انتظار تنظیم بشه ما یک جامعه پویا خواهیم داشت، به این معنا که یعنی ما یک جامعه روبه جلو، جامعه‌ای که هر آن شاهد پیشرفت اون هستیم، جامعه‌ای که بسیار شاداب، جامعه‌ای که از انفعالی بودن و وادادن به اصطلاح خودمون به دور، طبیعتاً یک جامعه‌ای که چنین شاخصه‌هایی داشته باشه رو ما جامعه پویا می‌دونیم، اون که هدف مشخصی رو به جلوی داره و با تمام توان این هدف رو دنبال می‌کنه، یه چنین جامعه‌ای رو می‌گیم جامعه پویا، که طبیعتاً با انتظار چنین جامعه‌ای رو میشه تحقق بخشید.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. جناب سازندگی، از بطن کلام جناب دکتر جعفری ما به سوالی میرسیم، برای ما سوالی مطرح میشه. مفهوم ظاهری و اولیه انتظار یک نوع ایستایی، توقف، صبر کردن و در یک جا ماندن رو برای ما تداعی میکنه، ولی دیدیم که ثمره این رو جناب دکتر با پویایی، نشاط، سرزندگی، فعال بودن، نه انفعالی برخورد کردن، تعریف و تبیین کردن. شما رابطه ما بین اینها رو چطور برای ما تبیین میکنید؟
ببینید، با یک مثال خیلی ساده میشه بحث انتظار رو در یک بعد کوچک اون رو تسری داد و در بحث انتظار حضور و ظهور حضرت ولیعصر اون رو جاری و ساری دونست. اساتید ما وقتی به بحث انتظار و همین اشکالی که به ظاهر در واژه انتظار در بد و عرم به ذهن خطور میکنه، که شاید بوی انفعال و بوی ایستایی و خمودگی ازش استشمام بشه،
بله،
برعکس با یک مثال خیلی ساده ما میتونیم این مبحث رو نقض بکنیم. خود انتظار یعنی کسی توقع تغییر موقعیت فعلی و رسیدن به یک موقعیت بهتر از موقعیت حال حاضر خودش رو داشته باشه. مثلا شما در نظر بگیرید کسی که قرار هست مهمانی به خانه او وارد بشود، آیا دست روی دست میگذاره و کاری رو انجام نمیده، مقدماتی رو فراهم نمیکنه، یا اینکه بالعکس در صدد تهیه مقدمات پذیرایی درخور و شأن اون مهمان عزیزی که بنا هست به خونه او وارد بشود، مقدماتی رو فراهم میکنه، تلاشی رو انجام میده؟ طبعا خب نگرانی هایی دارد، دلشوره ای داره و از چند روز قبل حتی شما برای یک مهمانی ساده خانوادگی میبینید تلاش خودش رو آغاز میکنه. خب بله. ما بنا هست انشاءالله در آستانه ظهور حضرت باشیم و حضور حضرت رو مقدمه چینی بکنیم و جزو کسانی باشیم که مقدمات حضور حضرت رو انشاءالله مقدمه سازی بکنیم. این لفظ انتظار به این معنا با خمودگی و ایستایی سازگاری نداره. به همین سادگی ما میتوانیم فرهنگ انتظار به معنای واقعی رو همونطور که جناب استادم فرمودن در پویایی، پیشرفت، تعالی در همه ابعاد در نظر بگیریم.
خیلی متشکرم. مثال بسیار زیبایی بود که هر منتظر مهمانی طبیعتا تو ذهنهای ما اینطوری هست که مشغول فعالیت هست، مشغول آماده کردن و تهیه و درست کردن مقدماتی هست برای مهمان خودش. چیزی که حالا جناب دکتر جعفری به ذهن ما میرسه این هستش که ظاهرا اینجا قیودی یا مضاف الیهی توی بحث انتظار محذوف شده و بعید نیست این مضاف الیه و قیود و شروط توی جامعه به تحریف رفته باشه. مثالی که به ذهن ما میرسه این مثال هستش. معمولا وقتی مشکلی به وجود میاد، مردم به جای اینکه به دنبال حل مشکل باشن، مخصوصا گروه متدینین ما، پاسخی که میدن معمولا شاید خیلی هامون شنیده باشیم این هستش که صبر کنیم ان شاء الله آقا امام زمان تشریف میارن کارها درست میشه. به نظر شما این نوع تعریف و این نوع نگاه به بحث انتظار با منتظر واقعی، مفهوم منتظر واقعی مطابقت داره یا نه؟ و ورای این برای ما توضیح بدید که وظایف منتظر واقعی چی هستش؟
خیلی ممنون. عرض بکنم که بله، به یه نکته بسیار حساس و مهمی اشاره کردید. یعنی ما برخی موقع ها میبینیم همونطوری که اشاره کردید، برخی برای اینکه انفعالی عمل بکنند و نخواند در جامعه فعال باشند، جلوی ظلم و فساد رو بگیرند، اینها رو حواله میدن به آمدن حضرت.
بله بله.
این البته از اینجا ناشی میشه که گمان شده که آمدن حضرت امری است که مردم در او هیچ دخالتی ندارند. یعنی یه چنین تصوری دارند که حضرت به دوران غیبت رفته و هر موقع خداوند مشیت بکنه و مشیت الهی باشه از این غیبت بر میگرده. یعنی دقیقا ما باید منتظر هستیم به این معنا باشه که دست روی دست بگذاریم و انتظار بکشیم که کی این وعده الهی تحقق پیدا میکنه، یعنی خداوند اون وعده ای رو که داده عمل میکنه.
همون معنای انفعالی.
بله، یعنی این از اینجا ناشی میشه که گمان میکنن تمام کارها بر عهده امام و خداونده. یعنی بله. ما هیچ مسئولیتی در قبال آمدن حضرت نداریم، بنابراین خب هر موقع خدا بخواد حجت خودش رو میاره، پس ما هم وای میستیم تا حجت خدا بیاد. اما اگر کسی به روایات مراجعه بکنه میبینه که هم در غیبت امام، یعنی رفتن امام، مردم نقش داشتن و هم در آمدن امام مردم نقش دارن.
بله.
در رفتن امام امیر المؤمنین علیه السلام در خطبه بالای منبر کوفه فرمودند که ان الارض لا تخلو من حجت لله، زمین هیچ موقع خالی از حجت نیست، ولکن الله سیؤمی خلقه انها بظلمهم و جورهم و اسرافهم فی انفسهم.
بله.
اما خداوند مردم رو از دیدن اون حجت نابینا میکنه، محروم میکنه. چرا؟ به ظلم هم و جور هم، به خاطر ظلمی که مردم کردن، به خاطر ستمی که کردن به خودشون علا انفس هم.
بله.
یعنی امیرالمؤمنین بیان میکنه که اگر امام غائب شد به خاطر ظلم و جوری بود که مردم انجام دادن. خب یعنی مردم بودن که در رفتن امام نقش داشتند. یعنی اینطور نبود که بگیم مردم داشتن به وظایفشون عمل میکردن، به کارهاشون عمل میکردن، خداوند مشیت کرد که این امام بین مردم نباشه.
بله.
نه، تو روایات دیگه داریم که اذا غضب الله علی قوم نهانا عن جوارهم، خداوند اگه به قومی غضب بکنه ما رو از اونها دور میکنه.
بله.
پس معلوم میشه این امت کاری کرده، مردم کاری کردن که مورد خشم الهی، غضب الهی واقع شدن و اثرش غیبت امام شده. پس اولا مردم در رفتن امام نقش داشتن.
بله.
خب طبیعتا پس باید این ظلمی رو که کرده اند، این تقصیری رو که کرده اند، این رو جبران بکنن.
درسته.
پس این از این نتیجه میشه که کسی نمیتونه به تعبیری که شما گفتید بگه باشه تا امام بیاد. یعنی این به خودی خود چنین چیزی امکان نداره. در طرف آمدن حضرت هم همینطوره. یعنی ما در توقیعی که نامه‌ای که منسوب به امام زمان علیه السلام هست که به شیخ مفید این رو نوشتند، خب تو اون نامه امام زمان علیه السلام فرمودند ولو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته الا اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علیهم لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا.
بله.
ولتعجلت السعادت و مشاهدتنا. یعنی حضرت فرمودن اگر شیعان ما که خدا اونها رو به اطاعتش موفق بکنه اگر اجتماع قلبی داشتند در وفای به عهدهاشون، یعنی اون پیمانهایی که بر عهده شیعیان هست، اگه با هم یک دست بشن، که حالا بعد فرصت شد این رو توضیح میدیم، اگر یک دست بشن بر اینکه بر عهدهاشون عمل بکنن، ببینید تعبیر چقدر زیباست. حضرت میفرماید لما تأخره، هرگز به تأخیر نمیفته دیدار ما. یعنی تنها چیز، حالا اونایی که به ادبیات عرب هم واردند، این نوع بیان کردن نشون میده که کار فقط گیر مردمه. حضرت میفرماید اگه اینطوری بود اصلا به تأخیر نمیفته. ولتعجلت السعادت و به مشاهدتنا، و هرچی سریعتر سعادت دیدار ما به سراغشون میاد. خب پس این نشون میده که اگر ظلمی در جامعه هست، اگر فسادی در جامعه هست که ما دوست داریم با آمدن حضرت
بله.
این ظلم و فساد از بین بره، این دوست داشتن این نیست که بگیم خب پس وای میستیم تا حضرت بیاد. وای سادن حرف اشتباهیه. ما باید بگیم حال که ما از این ظلم و جور ناراحتیم، باید زمینه آمدن حضرت رو فراهم بکنیم.
بله.
یعنی تا ما یه فسادی رو دیدیم نباید بگیم ایشالله حضرت میاد درست میشه، باید بگیم بیایید کاری بکنیم تا حضرت بیاند و این زمینه ها فراهم بشه و این ظلم از بین بره. طبیعتا از همین بیانی که خدمتتون عرض کردم وظایف منتظران هم معلوم میشه. یعنی هم وظایف فردی، هم وظایف اجتماعی، هم وظایف حکومتی، که حالا اگر فرصتی بود باز هم اینها رو به صورت ریز بیان میکنیم. ولی خواستم همین رو بگم که ما هم در رفتن امام مقصر بودیم و هم در آمدن امام مؤثریم، و این طبیعتاً باید در گفتهامون و زندگیمون لحاظ بشه
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب استاد سازندگی. طبق اون مثال زیبایی که خودتون زدید بحث مهمانی، احساس میشه که اینجا یک مضافون الیهی به نام مثلا منتظر مهمان، منتظر محبوب، منتظر معشوق، چیزی در تقدیر هست و این مقدر ماست که تعیین تکلیف کننده وظایف اون منتظر هست. بار معنایی اصلی رو همین مضافون الیه داره به دوش خودش میکشه و بر اساس این مطمئنن وظایفی بر اون مضاف ما که اینجا منتظر هستش ایجاد میشه. شما هم لطف کنید وظایف این منتظر در مقابل این مضاف الیهی که هست، محبوب ما، معشوق ما، چی هستش و آیا این وظایف به گونه ای هستند که سبک زندگی خاصی رو درست کنن؟ آیا این وظایف به گونه ای هستند که موجب بشن یک مهندسی فکری جدیدی برای زندگی کردن ما ایجاد بشه؟ در محضرتون هستیم و استفاده میکنیم.
جناب استاد به خوبی مسئله انتظار رو با همه وقت کمی که در اختیار داریم توضیح دادن. من میخوام در تکمیلی بحثشون که به روایت اشاره کردن، در بحث روایاتی که ما در باب انتظار داریم وقتی به طور مجموع نگاه میکنیم، اون همه فضائل و آثار و برکاتی که برای بحث انتظار برشمرده شده که من به باب تیمم و تبرک یک روایتش رو فقط اشاره میکنم، بعد پاسخ سوال شما رو اشاره خواهیم داد.
خواهش میکنم، دخلتون هستیم.
از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمودند در باب توصیف منتظر واقعی، چه کسی منتظر واقعی هست؟ امام فرمودند هو به منزلت من کانم القائم فی فستاته، یعنی کسی که به معنای واقعی منتظر ظهور حضرت باشد و از باب مقدمه و آماده سازی و بسرسازی ظهور حضرت فعالیت بکنه، پویا باشه، تلاش بکند، مانند کسی است که در زیر خیمه حضرت ولی عصر و در کنار حضرت ولی عصر حضور دارد و به عنوان یکی از کارگزاران حضرت ولی عصر داره فعالیت میکنه. بعد حضرت یک مکس کوتاهی رو کردن، طبق این روایت فرمودند هوا که من کان مع رسول الله، یعنی پا رو فراتر گذاشتن، مطلب و عمق فضیلت انتظار رو حضرت بالا بردند و فرمودند بلکه حتی مانند کسی است که همراه رسول خدا حضور داشته باشد. خب ما چقدر در باب فضائل اصحاب حضرت رسول داریم، در کسانی که در جنگ های بدر و احد حضور داشتند و حتی وقتی میخوان کسی رو در باب رشادت و شهادت و مقام و علو درجه مقایسه بکنند با اصحاب حضرت رسول در جنگ احد و بدر مقایسه میکنند. منتظر واقعی باید اونقدر در عقیده، نگرش، رفتار، گفتار و محیط خانواده و اجتماع به گونه در حد تعالی برسد که بتواند تنه به تنه اصحاب رسول خدا بزند و این چیزی نیست که دست یافتنی نباشد. اگر نبود امام صادق علیه السلام چون این مطلبی را نمی فرمودند.
بله،
از اینجا استفاده میکنیم که در پاسخ سوال شما که فرمودید آیا فرهنگ مهدویت برای زندگی فردی و اجتماعی سبک زندگی خاصی را نظریه پردازی کرده و ایده ای رو ارائه میکند، بله همینطوره. ما در جای روایات یا حتی در قرآن میتوانیم، چون سبک مهدوی چیزی جدایی از سبک قرآنی نیست، اگر ما اشاره میکنیم به سبک مهدوی، چون ائمه به ویژه حضرت ولی عصر در زمان ظهور قیاده کننده کامل احکام عالیه قرآن خواهند بود، لذا ما اگر به قرآن مراجعه بکنیم میبینیم هرچه قرآن گفته است دقیقا همون فرهنگ مهدوی است. اگر ما در مورد خانواده بحث میکنیم و جعل بینکم مودتا و رحمه که آیه قرآن اشاره میکنه، در سبک زندگی خانواده باید زندگی مهدوی ما مشهون از مهر و محبت و عطوفت باشه. اگر ما چنین خانواده ای رو در اجتماع داشتیم، این خانواده ما خانواده مهدوی است. همینطور در سیره های فردی که هر فرد به طور خاص در یک اجتماع میتواند داشته باشد، این قضیه ساری هست و ویژگی‌هایی که به خصوص مثلا در آیات قرآن در مورد عباد الرحمن آمده دقیقا میتواند منطبق بر ویژگی‌های افراد منتظر باشد.
بسیار ممنونم جناب سازندگی از توضیحاتی که توی این مورد فرمودید. اینجا رادیو گفتگو و شما شنونده ویژه برنامه در انتظار دیدار هستید. در حال بررسی موضوع برنامه‌مون هستیم با عنوان فرهنگ انتظار و پویایی جامعه. مباحث کلان و کلی رو در محضر اساتید محترم مورد بررسی قرار دادیم. توی این قسمت از برنامه سعی می‌کنیم به صورت مبسوط‌تر و دقیق‌تر و مستاقی‌تر به بررسی موضوعات پرداخته شده بپردازیم. جناب دکتر جعفری، محبت کنید در مورد وظایف منتظران به صورت دقیق‌تر و مستاقی‌تر برای شنوندگان عزیز توضیحاتی ارائه بفرمایید.
خدمت شنوندگان بزرگوار عرض بکنم که ما در تقسیم بندی‌های مختلفی که وظایف منتظران رو انجام می‌دیم، تقسیم بندی هامون یکی به صورت این هست که ما یه سری از وظایفی رو به عنوان وظایف فردی بیان میکنیم، یعنی بله. هر کس به عنوان یه مؤمن که معتقد به آمدن حضرت وظایفی داره که باید انجام بده جدای از جامعه و اینها. یه سری وظایفی هست که ما اینها رو به عنوان وظایف اجتماعی بیان میکنیم، یعنی وظایفی که یک منتظر نسبت به جامعه خودش داره، نقش‌های اجتماعی که داره، و یکی هم وظایف حکومتی، یعنی وظایفی که نهادهای حکومتی و نهادهای دولتی باید اینها رو انجام بدن. دولتی منظورم کل نظام یک جامعه اسلامی هست که باید این کارها رو انجام بده.
بله،
حالا من برخیش رو اشاره میکنم تا هر موقعی که حالا زمان اجازه بده بعد میفرمایید که دیگه حالا
دختون هستم.
تو حیطه وظایف فردی ما سه بخش میکنیم وظایف رو. میگیم یکی بحث معرفت هست، یعنی یکی از وظایفی که افراد منتظر در دوران غیبت بر عهده دارند کسب معرفته. خب روایات فراوانی این بحث داره. امام صادق علیه السلام به جناب زراره فرمودند اعرف امامک فإنک إن عرفته لم تزرک تقدم هذا الأمر و تأخر.
بله،
یعنی شما اگر امامت رو بشناسی فرقی نمی کنه، یعنی تو متضرر نمی شی، ضرر نمی کنی، آسیب نمی بینی. به قول امروزی ها بخوایم این بحث آسیب شناسی که میگن، اگه بخوایم اینطور معنا بکنیم، معناش این میشه که شما دچار آسیب نمی شی اگر امامت رو بشناسی، چه ظهور اتفاق بیفته چه ظهور اتفاق نیفته و تو امام رو درک نکنی هیچ آسیبی به تو نمیرسه.
خیلی جالب، خیلی که فرمودی چه ظهور اتفاق بیفته و چه ظهور اتفاق نیفته. خیلی
بله، یعنی این در دوران غیبت که حالا یه فصلی میخواد که انسان توضیح بده که دوران غیبت دوران فتنه هاست، دوران امتحان مردم هست و دورانی است که افراد فراوانی میخوان مردم رو از دینشون جدا بکنن. یکی از راهکارهای دشمنان برای اینکه مردم رو از دین بدر بکنند همین ایجاد شبهاته. حالا چه شبهات علمی چه شبهات عملی، دامن زدن به برخی اعمال یا به برخی گفتار که مردم رو دچار شبهه بکنند که در این راهی که میرن، در این عقیده‌ای که دارن، دچار شک و شبهه بشن.
بله،
مثلا شک در دوران غیبت یکی از آفت‌هایی است که ائمه در روایات متعددی بیان فرمودن. حالا فرصت نمی‌شدم تک تک این روایت‌ها رو بیان بکنه، ولی روایتی که مثلا در کتاب کمال الدین هست که امام صادق علیه السلام یارانشون می‌فرمایند که دیدیم حضرت بسیار مضطرب، شدید گریه کرده، چشمهاشون سرخ شده، و بعد علت رو پرسیدیم، امام فرمودند که من کتابی رو که آینده رو بیان کرده اون رو میخوندم و اینکه چقدر شیعیان ما در دوران غیبت از اعتقاد به غیبت خارج میشن، این شبهات این مشکلات اونها رو از دایره ولایت خارج میکنه، اینها من اینقدر ناراحت و افسرده کرد. بنابراین خب یکی از اتفاقاتی که تو روایات بیان شده این هست که به خاطر همین نبود ظاهری امام در جامعه، افرادی عرصه را برای جولان مناسب میبینند و خب حرفهای رنگارنگی میزنند، کار کارهای رنگارنگی میکنن و خب افرادی هم که توان علمی لازم و اطلاعات کافی از دین ندارن با شنیدن این سخنان یا دیدن این اعمال و رفتار که دوست عزیزمون خیلی به خوبی اشاره کردن در بحث سبک زندگی و اینها، یعنی یه سری رفتاری رو از یه سبک خاصی میبینه فریفته اون میشه، اینا هم یه نوع شبهه است دیگه، یعنی یک فرهنگی رو در جامعه ایجاد میکنه، یه سبکی رو، و اون سبکی رو که خودش باید داشته باشه